أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. در جريان جهر بسوء اگر کار حرامی را کسی علنن بکند یا کار بد دیگری را علنی بکند که مایه شیوع گناه در جامعه بشود، در سوره مبارکه نور از اون نهی کرد و به حرمت اون اشاره فرمود. فرمود آیه 19 سوره نور: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. پس اگر جهر به گناه، یعنی جهر قولی به گناه، خواه درباره گناهانی که خود کرده است اون را علنا برای دیگران بازگو کند، خواه گناهانی که دیگران کرده اند او را برای افراد غیر مطلع علنی کند، و خواه گناه نکرده را به عنوان تهمت علنا بیان کند، همه این موارد مایه شیوع فحشا و گناه است در امت اسلامی و از این جهت هم مبغوض خواهد بود. پس لا یحب الله الجهر بالسوء من القول مصادیق فراوانی دارد که بعضی از اونها در نوبت‌های قبل اشاره شد، و یکی از اون مصادیق هم همین است که مایه شیوع فحشا در امت اسلامی است. فحشا اون گناه بین القی است. فاحش یعنی متعدی، فحشه یعنی تعدا. گناه متعدی را میگویند فاحش. وقتی یک چیزی روشن بود میگن این غلط فاحش است. فاحش یعنی آشکار و بیان، لذا از منکر دیگر ممکنه فرق داشته باشد، و اینها تفاوت مفهومی دارند و احیانا اتحاد مصداقی. منکر را منکر میگویند برای اینکه پیش عقل و وحی ناشناخته است، نکره است، یعنی عقل و وحی او را به رسمیت نمیشناسد، وگرنه پیش عقل معروف است، عقل فلان کار را میداند و حکم میکند به بدی او. معروف یعنی چیزی که پیش عقل و وحی به رسمیت شناخته شده است. فاحش یعنی روشن و آشکار. چون زشتی بعضی از امور روشن و آشکار است، از این جهت از اونها به فحشا یاد می شود. به هر تقدیر، اما این که فرمود ان تبدو خیرا او تخفوه، این ناظر به خصوص کار دیگران نیست که بفرماید کارهای خیر دیگران را چه اظهار کنید چه کتمان کنید مثلا عیب ندارد، چون آیه در صدد بیان این نیست که چی جایز است چی جایز نیست، در صدد بیان آن است که چی محبوب است چی محبوب نیست. جهر به سوء من القول را فرمود محبوب نیست، اما در جریان خیر، کار خیر، اظهارش در جایی که اظهارش صلاح است، اخفایش در جایی که مخفی کردن صلاح است، محبوب خداست. کار خیر بعضیا اظهارش خوب است، بعضی ها اخفایش خوب است. همون این تبدو خیرن او تخفوه، هر دو خیر است در صورتی که به جای خاص خود باشد. او تعفو عن سوء فان الله کان عفوا قدیر. مسئله اظهار و اخفا در سوره مبارکه بقره گذشت، یعنی در آیه 271 بقره این چنین آمد: ان تبدو صدقات فنعم ما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. صدقات را اگر علنی بدی این خوب است، ولی اگر مخفیانه به مستمندان بدید برای شما بهتر است. و به هر تقدیر چه اخفا کنید چه اظهار کنید هر دو را ذات اقدس اله می داند، چون که در همون سوره مبارکه بقره آیه 284 اینچنین فرمود: لله ما فی السماوات و ما فی الارض به این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، که این درباره اصل الاخفاء و الابداس به قول المطلق چه بدی چه خوبی. منتها لطافتی که در اون آیه به کار رفت این است که در صدر آیه فرمود اون چه در آسمون هاست مال خداست، اون چه در زمین است مال خداست، قهرن اون چه در آسمان و زمین است معلوم خداست. بعد فرمود اون چه در جان شماست و اون چه را که اظهار بکنید هر دو را خدا می داند، یعنی جان شما به مثابه آسمان نظام شماست و بدن شما به مثابه زمین نظام زندگی شماست که از آسمان جانتون بالاخره آب حیات می ریزد، حرارت به نور می تابد و این بدن را جان می رویاند و می پروراند و گرم نگه می دارد. این که در صدر آیه فرمود اون چه در آسمان و زمین است مال خداست، بعد در ذیل آیه فرمود اون چه اظهار یا اخفا بکنید خدا می داند، این تناسب صدر و ذیل ایجاب بکند که یه همچه لطیفه استنباط بشود که جان شما به مثابه آسمان محیط زندگی شماست و جسم شما به مثابه زمین زندگی شماست. پس این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و یحاسبکم به الله، اونجا چه خیر باشد چه شر، ولی این آیه محل بست در صدد بیان محبوب بودن خداست. قهرن ابدای خیر در جایی که ابدا مصلحت باشد، اخفای خیر در جایی که اخفا مصلحت باشد، هر دو محبوب خداست. خب این بحث این تبدو خیرن او تخفوه او تعفون سوئن فان الله کان عفوا قدیرا که عفو مقتدران مطلوب است. این تموم شد. حالا در بحث های قبل از مشرکین و منافقین سخنی به میان آمد و اون چی که در مدینه مبتلا به امت اسلامی بود همین کارشکنی های اهل کتاب بود و بخش زیادی از مشکلات مسلمی در مدینه به وسیله اهل کتاب بود، مخصوصا یهودی ها. یک سلسله احتجاجاتی قرآن کریم با مشرکین داشت و دارد، با منافقین داشت و دارد که بعضی از اونها گذشت. یک سلسله استدلال هایی با اهل کتاب دارد. می فرماید شما که اهل کتابی هیچ راهی برای تبعیض در پذیرش آیات الهی ندارید. اهل کتاب خدا را به عنوان واجب الوجود قبول دارند، به عنوان خالق قبول دارند، به عنوان رب الارباب قبول دارند، به عنوان اینکه هادی امت است و انبیا و مرسلین میفرستد فی الجمله قبول دارند. اما اگر کسی یهودی بود تا به موسی و تورات میرسد از اون به بعد را نمیپذیرد. اگر کسی مسیحی بود تا به عیسی و انجیل میرسد و میپذیرد از اون بعد را نفی میکند. قرآن با اینها سخنی دارد که سر نپذیرفتن بعضی از انبیا چیست. یه تبعیضی مشرکین داشتن و قرآن با اونها در بعضی از آیات نظیر اون که در سوره انعام خاص خدا خواهد آمد با اونها در میون میذارد. یه تبعیضی هم اهل کتاب. تبعیضی که مشرکین داشتن این بود که اونا اصلا خدا را قبول داشتن ولی نبوت عامه برای اونا مسئله بود، اصل نبوت را نمی‌پذیرفتن. میگفتن اگر خدا بخواهد کسی را به عنوان پیامبر اعزام بکند اون رسول باید رشته باشد. اونا بین خدا و اصل و رساله تفکیه قائل بودن، یعنی خدا را می‌پذیرفتن رسالت انسانها را نفی می‌کردن. می گفتن اگر خدا برای هدایت بشر پیام آوری می فرستد او حتما باید فرشته باشد، بشر نمی تواند پیام الهی را درک کند و بیاورد. نظیر اون چه که در سوره انعام هست: و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ولبسنا علیه ما یلبسون و آیات دیگر که مشرکین بین خدا و نبوت عامه تفکیک قائل شدن، یعنی خدا را قبول دارن به عنوان واجب ولی اصل رسالت را انکار میکنن. که فعلا اون تفکیک محل بحث نیست. اهل کتاب بین ذات اقدس اله و اصل رسالت تفکیک قائل نیستند. در نبوت خاصه اینها قائل به تفکیکند، یعنی خدا و بعضی از انبیا را قبول دارند و بعضی از انبیا دیگر را قبول ندارند. و بعد قرآن در این زمینه با اینها بحث میکند، میفرماید به این که ان الذين یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حق. فرمود ایمان و کفر تبعیض بردار نیست، ولی اطاعت و معصیت تبعیض بردار هست. یعنی ممکن است کسی به خدا و قیامت و معاد وحی و رسالت خلاصه به اصول دین معتقد باشد، در مقام عمل بعضی از کارهای او اطاعت باشد، بعضی از کارهای او معصیت. این ممکن است، یعنی این شخص واقعا مؤمن هست ولی در مقام عمل بعضی از اعمال او اطاعت است، بعضی از اعمال او معصیت. چون که در سوره مبارکه توبه از این گروه چنین یاد فرمود که اینا کسانی هستند که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. در سوره توبه اینجور فرمود و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلط و عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اینا کسانی هستند که اصل ایمانشون محفوظ است، یعنی به اصول دین معتقدند، در مقام عمل حسنات را با سیئات مخلوط کردند. این مثل کسی است که اصل کسب را پذیرفته است ولی حلال را با حرام مخلوط کرده است، یعنی حلال با حرام قابل خلط هست. اگر کسی بعضی از مالهاش حلال بعضی از حرام باشد، میگویند این شخص بعضی از مالهاش حلال است بعضی از مالهاش حرام. حرام و حلال قابل مخلوط شدن هست، مثل اطاعت و معصیت. ولی ایمان و کفر قابل مخلوط شدن نیست. ایمان و کفر مثل طهارت و نجاست است که هرگز طهارت و نجاست مخلوط هم نمی شود. نجاست مهلک است. الان یک ظرف آبی را که نصفش مال شماست نصفش مال دیگری، میگه نصفش حلال است نصفش حرام. حالا خواه ممزوج باشد خواه مخلوط، ولی اگر همین ظرف آب نصفش پاک باشد نصفش نجس و بعد ممزوج کنید، کلن نجس میشود. نجاست مهلک است، نه مستهلک بشود یا مخلوط بشود. کفر مهلک است، نظیر نجاست است که با طهارت مخلوص نمی شود بلکه طاهر را نجس میکند. این نبد مشکور نجس. لذا ممکن نیست کسی به بعضی از امور معتقد باشد به بعضی از امور معتقد نباشد، ایمانش مخلوط به کفر باشد کفرش مشروب به ایمان باشد. این چنین نیست. روی این تحلیل قرآن کریم می‌فرماید اینا که در مسئله نبوت خاصه گرفتار تبعیض شدن، اینا کافر بعض نیستن، اینا کافر محضن. اولئک هم الکافرون حقن، یعنی هم الکافرون محضن. چرا؟ برای اینکه اگر بعضی از انبیا را پذیرفتن، معناش آن است که اون انبیاء پذیرفته شده معجزه ارائه کردند که دلالت میکند اینا از طرف خدا آمدند، و بعضی از انبیاء را نپذیرفتند، معناش آن است که اون انبیای دیگر با اینکه معجزه آوردند با اینکه دلیل ارائه کردند که از طرف خدا آمدند، این دلیل هم بیان است و بیان رشد است و ثابت میکند که این از طرف خدا آمده، معذالش این رو نمیپذیرند. بازگشت این سخن به آن است که حرف خدا را نمیپذیرند. و در حقیقت این گفتن انکار ضروری اگر مستلزم انکار رسالت باشد کفر است. یه قدم باید جلوتر رفت که انکار رسالت چون مستلزم انکار مبدا است کفر است. در نظام تکوین یک چیز اصل است بقیه فرع. در نظام تشریع هم به شرح زن انکار رسالت به ما انه رسالت چون مستلزم انکار سخن خداست و انکار خداست کفر است. روح سخن به اون برمیگردد. گرچه در قرآن سنت معصومین علیه السلام خود انکار رسالت و انکار نبوت کفر شمرده شد، ولی وقتی باز میکنید میبینید تحلیل قرآن این است که چرا شما به بعضی ایمان میآورید به بعضی ایمان نمیآورید. اون انبیای دیگر مگر پیام خدا رو نمیرسونن؟ شما در حقیقت دارید پیام خدا رو نفی میکنید، یعنی خدا را قبول ندارید معاذ الله. همونطوری که در نظام تکوین دین فرع است، نبوت و رسالت فرع است، تنها اصل ذات اقدس اله است، در نظام تشریع هم تنها چیزی که بلاصال کفر است اون چی که به نفی خدا برسد. و مسئله نفی نبوت، نفی رسالت، نفی دین، نفی معاد در حقیقت بازگشتش به این است که معاذ الله حرف خدا را قبول ندارد. کسی که رسالت را نمیپذیرد یعنی حرف ذات اقدس اله را نمیپذیرد، چون رسول به معنه رسول حرفی جز پیام خدا را به همراه ندارد. خب لذا قرآن کریم میفرماید به این که مسئله اطاعت و معصیت قابل خلط هست، یعنی ممکن است یک کسی واقعا مسلمان باشد ولی در مقام عمل بعضی از کارهای او معصیت، بعضی از کارهای او طاعت، ولی مسئله ایمان و کفر اختلاط پذیر نیست که کسی واقعا مؤمن باشد ولی در بعضی از عقاید کافر باشد، این چنین نیست. اگر در بعضی از عقاید کافر شد کلن کافر است. لذا فهمود اولئک هم الکافرون حقا، یعنی هم الکافرون محضن، نه هم الکافرون بعضن که اونها بگوین ما مثلا اصل خدا و رسالت و نبوت مثلا موسی و عیسی علیه السلام را قبول داریم ولی قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با اینکه معجزه الهی آورده است قبول نداریم، این کفر محض است. این که فرمود اولئک هم الکافرون حقا، وصفشون که کفر است باطل است ولی اتصافشون به این وصف حقیقی است. مثل این که اگر زید دروغ گفت وصف زید کاذب است، ولی شما اگر گفتید زیدون کاذبون این حرف صدق است، یعنی اتصاف زید به کذب صدق است چون زید کاذب بود. اینجا هم اتصاف اونها به کفر حق است، وگرنه کفر چیز باطلی است. اولئک هم الکافرون حقا یعنی اتصاف اونها به کفر حق است، برخلاف ایمان. درباره ایمان اگر درباره گروهی از مؤمنین گفته شد اولئک هم المؤمنون حقا، آیه 4 سوره انفال که بعد از ذکر بعضی از فضائل ایمانی فرمود اولئک هم المؤمنون حقا، این از هر دو جهت حق است، هم ایمان حق است هم اتصاف این گروه به ایمان حقیقی است. ولی در مسئله کفر که فرمود اولئک هم الکافرون حقا، کفر یه امر باطل است ولی اتصاف این گروه مبعض به کفر حق است، یعنی اینا واقعا کافرن و برهانش هم با خودش است که دلیل ندارد شما تبعیض قائل بشوید. لذا فرمود ان الذين یکفرون بالله و رسوله، از اول اینا را کافر محض معرفی کرده است. فرمود اینها به خدا کافرن، به همه انبیا کافرن از اول. فرمود ان الذين یکفرون بالله و رسوله، یعنی کسانی که به خدا و همه انبیا کافرن. و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، میخوان بین خدا و بین بعضی از انبیاش فرق بگذارن. و یقولون نؤمنوا ببعض، خدا و انبیای قبلی را قبول دارن تا موسی و بعدی را نمیپذیرن. در یهودیا مسیحا خدا را و انبیای قبلی را تا عیسی علیه السلام قبول دارن، قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبول ندارن. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، راه وسطی قائل بشن، بگن نه مثل مشرکینیم که هیچ کدام از انبیا را نپذیریم، نه مثل مسلمینیم که همه انبیا را بپذیریم، یه راه میون بری اتخاذ بکنن. اولئک هم الکافرون حقا، هم الکافرون محزن. پس ذیل بحث با صدر بحث هماهنگ است. صدر بحث همود کسانی که به خدا و همه انبیا کافرن. خب یهودی ها که به خدا و همه انبیا کافر نبودن، مسیحا که به خدا و همه انبیا کافر نبودن. میفهمن وقتی شما تحلیل میکنید به همین صورت در میاد. خب چرا بعضی از انبیا را قبول ندارید؟ اگر شک دارید، خب شاک متفحص مسئول است، تحقیق میکند. ولی وقتی آیات الهی به صورت بیان و روش شد، دیگه جایی برای عذر و بهانه نیست. اگر جایی برای عذر و بهانه نبود، از این بعد اگر کسی نپذیره لیهله که من حلک عن بینتن میشود. پس شما در حقیقت کلام الله را قبول ندارید، خواه قرآن باشد، خواه تورات باشد، خواه انجیل باشد. تبعیض مثل آن است که مقداری طهارت با مقدار نجاست یه جای ممزوج بشود. خود نجاست مهلک است، تبعیض پذیر نیست، همه آلوده می شود. لذا هم در اول بحث فرمود اینا به همه مقدسات کافرند، در آخر بحث فرمود اینا به همه مقدسات کافرند. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. چون اینجا دیگه راه نیست، یه راه مستقیم بیش نیست، اون پذیرش همه انبیاست. لذا فرمود اولئک هم الكافرون حق. در سوره بارکه بقره قبلا مسئله تبعیض در ایمان و کفر گذشت که اونا کسانی بودن که به بعض مؤمن بودن و به بعض کافر. آیه 85 سوره بقره این بود که اف تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. این مسئله تبعیض در ایمان و کفر اونجا گذشت. و آیات دیگر هم نظیر اون چی که در سوره مبارکه آل عمران آمده، یعنی آیه 119 آل عمران به مؤمنین هشدار داد که شما به همه انبیا و به همه کتب آسمانی معتقدید ولی اونا اینجور نیستن. آیه 119 آل عمران این بود که ها انتم اولای تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کله. شما به همه کتاب مؤمنید ولی یهودی ها این چه نیستن، مسیح ها این چه نیستن، که به بعض مؤمنن به بعض مؤمن نیستن. درباره مؤمنین، مؤمنین را به این وصف قرآن معرفی کرد که اینها به همه انبیا و به همه کتب آسمانی معتقدن. چون که در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت آیه 285 آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. این لا نفرقو یعنی در اصل رسالت ما به همه اونها معتقدیم، نه اینکه در درجه رسالت. ولی اهل کتاب این چین نیستن، اینا یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض. بنابراین این که فرمود و یریدون ان یفرقو بین الله و رسوله، یعنی بعد از اثبات رسالت میخوان تفرقه قائل بشون، این در حقیقت کفر است. اولئک هم الکافرون حقا، یعنی هم الکافرون محض. صغرای قیاس این است، کبرا هم آن است که و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، یعنی کل کافرین فله عذاب مهین، پس فلها اولای عذاب مهین. دیگه نفرمود و اعتدنا لهم، برای اینکه اگر میفهمود و اعتدنا لهم شکل منطقی پیدا نمیکرد. حالا این یک کبرای کلی است، و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، اینا هم که کافرن پس بنابراین اینا هم گرفتار عذاب مهین خواهند بود. اما والذین آمنوا بالله و رسوله، چون قرآن هم تبشیر دارد هم انذار، درباره اهل کتاب که غالب تبعیض بودن اون انذار را یاد کرد، حالا درباره مسلمین و مؤمنین دارد تبشیر را بیان میکند. اونجا وعید بود، اینجا وعده است. اونجا انذار بود، اینجا تبشیر است. والذین آمنوا بالله و رسوله، یعنی به همه انبیا. و باز این رو روشن‌تر بیان فرمود، ولم یفرقوا بین احد منهم، همه را در اصل رسالت، در اصل عصمت و مانند اون پذیرفتن. این کلمه احد هم در مورد واحد به کار برده می شود، هم در مورد جمع. لذا در سوره مبارکه احزاب آیه 32 اینچنین فرمود یا نساء النبی لستن که احد من النساء. این احد هم در مورد مفرد و هم در مورد جمع به کار برده می شود. نفرمود لستن که احد النساء، فرمود لستن که احد من النساء. احد هم این چنین است در اینجا، فرمود بین هیچ پیغمبری با پیغمبر دیگر در اصل رسالت فرق نداشتن، همه را پذیرفتن. اینها در حقیقت مؤمنینن. وعده ای که خدا به اینها مرحمت بکند این است که اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. اگر لغزش هایی در مقام عمل باشد، خدا در اثر داشتن ایمان از اون لغزش ها می گذرد. عده ای آیات قرآن را تعزیه کرده اند. تعزیه یعنی عضو عضو قرار دادن یا از عزاست. فرمود کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعل القرآن عظیم. اونا که قرآن را تعزیه کردن، عضو عضو کردن، بعضی از آیاتش پذیرفتن، بعضی از آیاتش نپذیرفتن، اونا هم به همین سرنوشت مبتلا هستند. اگر کسی قرآن و تورات و انجیل و صحف ابراهیم که کتابهای آسمانی انبیاء علیه السلام است، اینها را تعزیه بکند، یعنی عضو عضو بکند، حکمش همین است که الان گذشت. چون در حقیقت تورات و انجیل و قرآن و صحف انبیاء گذشته علیه السلام جمعا اعضای یک واقعیت هم نمیشود اینها را ازین کرد، عضو عضو کرد یا عزه کرد. و همچنین اگر کسی آیات قرآن کریم را تعزیه بکند، عضو عضو بکند، بعضی از آیات بپذیرد، بعضی از آیات نپذیرد، به همین سبک است. چون نفی یکی از آیات با نفی کل یکسان است، چون همه اینها کلام الله هم بعد از اثبات اینکه فرون آیه کلام خداست به صورت بیان و رشد، اگر برای کسی ثابت شد او بخواهد این سخن را انکار کند، یعنی معاذ الله ذات اقدس اله را تکذیب کرده است. لذا اون هم همین حکم را دارد. نه، یعنی به قرآن باید ایمان بیاورند و به جمیع ما جا به نبی. البته این لازمش این است ای کسی به قرآن ایمان بیاورد، چون قرآن همه انبیا را به عظمت و به عصمت معرفی کرده است و همه را دارای سمت خاص دانسته است. کسی که به قرآن معتقد باشد باید به همه ما جا به نبی معتقد باشد. و اما برای تفصیل مسئله فرمود به ما انزلیله که چنین که در همون آیات پایانی سوره مبارکه بقره فرمود به این که آمن الرسول ما انزل الیک و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. چنین که در این بحث‌های قبلی همین سوره مبارکه نساء فرمود ایمان اجمالی کافی نیست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. ایمان اجمالی کافی نیست، با تفصیلا مؤمن باشید نه به جمیع ما جاء بالنبی. حالا این دو تا آیه به منزله حرف فصل است، خطاب کلیست به اهل کتاب. بعد از آیه 153 همین سوره مبارکه نساء جریان اهل کتابی که پس از دیگری شروع می شود، گاهی جریان یهودیاست و گاهی جریان مسیحا، سرفصل اون بحث همین دو تا آیه بود. والحمدلله رب العالمین.